أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فقه فرهنگ درباره جنگ رسانه‌ای بود و گفتیم که در جنگ رسانه‌ای هم باید در بعد محتوایی، هم در بعد روش، هم در بعد شکل و صورت اقدامات و هم در بعد ابزار صحبت کنیم. در بعد محتوا در بحث قبل، در جلسه قبل، هفت محور اصلی رو بیان کردیم که باید در این جنگ رسانه‌ای رسانه‌های خودی در این هفت محور فعالیت کنند. یکی تولید دانش صحیح و تبیین صحیح حقایق دینی، بعد نقد مستدل و منطقی دستگاه فکری و نظام فرهنگی دشمن، سه ارائه تبیین و تحلیل درست و عمیق از حوادث و رویدادها، چهار آشکارسازی زشتی ها و پدیدی ها و جنایت های دشمن در نظام اجتماعی و سیاسی و در سبک زندگی، پنج تبیین آثار سوء پیروی از دشمن با استفاده از حوادث گذشته و حال، شش آشکارسازی شیوه های دروغ پردازانه دشمن و اینکه شیوه دشمن در جنگ مفتنی بر استفاده از دروغ و استفاده از خلاف واقع است به منظور ایجاد سلب اعتماد به دشمن در میان خودی ها و عامه مردم و حتی ملت های دیگر. یعنی این جریان تلاش برای سلب اعتماد به گزارش دشمن باید یکی از محورهای مهم باشه. تلاش بشه برای سلب اعتماد از گزارش های دشمن. هفت ایجاد حالت هوشیاری و برحذر بودن از مکر دشمن در میان جامعه و ملت اسلام. این برحذر بودن یکی از محورهای اصلی هم قرآن کریم است و هم روایات معصومین سلام الله تعالی علیهم. به این محور از کار بسیار پر اهمیته که جامعه اسلامی بود هوشیار بشه. مردم باید نسبت به مکر دشمن هوشیار باشن. من نامه لم ینم عن، فرمایش بلند حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه در همین راستاست و بسیاری از متون دینی ما چه در قرآن چه در سنت به این محور پرداختن. دیگه ما این بحث رو کردیم، تکرار نمی کنیم. بحث امروز ما در بعد روش، این در بعد روش در برابر دشمن در این تقابل رسانه‌ای چه باید کرد. بازم محورهای اصلی که باید در روش مورد توجه باشه و به کار گرفته بشه، محور اول اعتماد بر روش راستگویی و درست گذاری حادثه ها و اتفاقات. کاری کنیم که رسانه ما، رسانه خودی، به عنوان رسانه مورد اعتماد جا بیفته، همه جا، هم برای خودی ها هم برای ناخودی ها. و این متوقف از برای که تلاش کنیم گزارش ها و گزاره ها گزاره هایی که از رسانه ما منتقل می شود گزاره های قابل اعتماد، مستدل، صحیح و مطابق با واقع باشه و از گزاره های خلاف بپرهیزیم. در این مسئله گزارش خلاف یک استثناء داره و استثناء اونجاییست که ما برای ایجاد تزلزل در روحی دشمن و ایجاد ضعف در روحی دشمن ناگزیر باشیم به استفاده از یک گزارش غیر واقعی. یعنی فرض کنیم به دشمن القا کنیم که شکست او خیلی سریعه، سریعا شکست خواهد خورد. به دشمن القا کنیم که ما یه برنامه بسیار مهم و حساب شده ای داریم که به سرعت میتواند اهداف ما رو پیش ببره، یه گزاره ای که بتواند در جنگ روانی علیه دشمن مؤثر بشه و روحی دشمن رو تضعیف کنه. این مجاز شمرده شده در هم جنگ های سخت هم در جنگ های نرم. این داستان از رسول اکرم معروف است دیگه، ما این داستان رو هم نقل کرده ایم که مناسبت هایی در گذشته که در یکی از جنگ ها قریش آمدند و با یهودیان اطراف مدینه پیمان بستند و از اونها قول گرفتند که وقتی اینها نزدیک مدینه میشن اینها به کمک مشرکین برخیزند و نسبت به محاصره مدینه و آسیب رسانی و رسول اکرم و مسلمین اقدام کنند، یعنی در جنگ همراه و متحد اونها بشن و این برای مشرکین خیلی لازم و ضروری بود. آمدند و قرارداد بستند با یهودیان بنی قریظه و با یهودیان اطراف مدینه، مخصوصا بنی قریظه. این خبر به رسول اکرم رسید. رسول اکرم در یک سخنرانی که مسلمین رو جمع کردند اعلام فرمود که ما با بنی قریظه و یهود اطراف مدینه قرارداد بسته ایم که وقتی مشرکین نزدیک ما شدن، نزدیک مدینه شدن، اینها به جنگ با مشرکین بپردازند و به کمک ما بیان. این چیزی رو که رسول خدا اعلام کرد به گوش مشرکین رسید و سران مشرکین گفتن ای عجب، این یهودی های خبیث چطور با ما نارو زدن، از طرفی با ما پیمان بستن که بیان به ما کمک کنن، از طرف بفتن با مثلا محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بستند. این منشأ این شد که اونها در این جنگ ناکام بمانند. این جنگ روانی است، جنگ روانی، در جنگ روانی استفاده از گزاره خلاف واقع مجاز است، منتها در محدوده جنگ روانی، اونجایی که این تأثیر داشته باشه در چی؟ در تضعیف روحی جمعن و در شکست داشته. جنگ سخت بخواد بگید یعنی الان بحث ما در جنگ رسانه نیست، هم بحث ما در جنگ رسانه جنگ جلد، جنگ روانی، ما اگر بتوانیم کاری کنیم که روان دشمن تحت تأثیر رسانه ما قرار بگیره، منطب به شکلی که اون سلب اعتماد انجام نگه، این خود هنر میخواد دیگه، هنر میخواد جمع بین هر دو. گفتیم باید سلب اعتماد نشه. بله با عموز، بله نه معذالک امکان داره، یعنی امکان داره که یک بله خلاص ببین مشروط به این است که تأثیر در تضعیف روانی دشمن داشته باشه و اون آسیب رو هم که ما گفتیم نرساند. ما گفتیم باید در روش نوشی در پیش گرفت که اعتماد ایجاد کنه. این که ما بتوانیم روشی، مثلا فرض کنید حضرت امیر، بازم از حضرت امیر نقل از صلوات الله تعالی و تو اینم در جنگ، هر دو در جنگ هن. منتها به نظر ما ملاک واحده، یعنی ملاک تضعیف روحی دشمن که در یکی از همون جنگ های در جنگ صفین از ظاهرن، در یکی از این جنگ های جنگ با معاویه دیگه، که حضرت در سخنرانیشون برای لشکر فرمودن چنین میکنم با معاویه، چنان میکنم با معاویه، چنان خواهم کرد. بعد انشاءالله میگفتن، انشاءالله چون یواش آرام همچین میگن انشاءالله، گفتن چرا اینجوری گفت؟ گفتن برای خاطر اینکه معلوم نیست ما بتونیم این کارو بکنیم، اما انشاءالله میگیم تا اینکه روحیه دشمن رو تضعیف کنیم، روحیه خودی رو تقویت کنیم. ملاکش اینه، ببین ملاک چون ملاک تضعیف روحیه دشمنه، بله بله الحرب خدا، اونتا الحرب خدا، این الحربی که ما میگیم به نظر مثل الحرب عام از الحرب سخت است یا الحرب نرم، الحرب خدا. بله بله در جاهایی عرصبت خدمت شما ما میتونیم از این کار استفاده کنیم. فرض کنید که یه دیپلمات ما مثلا بیاد برای به هم ریختن رابطه بین آمریکا و یک کشور دیگر که هر دو دشمن ما هستن، مثلا بگه ما با این کشور صحبتی کردیم و بناسی کارهایی بکنیم و مثلا، البته این عرض کردم هنر داره، هنر میخواد، نمیخوام بگیم همینطوری بیگدار با آب بزنن، خب با جمع بین هر دو کنن، هم اعتماد سلب میشه هم عزالک بتواند نقش این جنگ روانی رو ایفا کنه. اما امکان داره، این کار ممکنه، یعنی اینطور نیست که ما همچه 100% دستمون بسته باشه از این که بتوانیم گاهی گزارش های غیر واقعی رو بتونیم ازش استفاده کنیم. میتونیم استفاده، مثلا فرض کنید گزارش غیر واقعی رو مستند به خودمون نکنیم. یکی از کاری که ما گاهی هم گفتیم، خواهد کارست که امریکا هم میکنن، میان پرد کنید که چند تا مؤسسه تأسیس میکنن، چند تا آدم دارم خبرگزاری، ربطی هم به خونه نداره ظاهرن، بعد یه مطلب از اون خبرگزاری نهان میکنن، به خبرگزاری فلان چنین گو، مرفض این خلاف واقع باشه، این دیگه به این هر سبت که مسئول مربوطه برچسب زده نمیشه که این خلاف واقع گفت. بله مثلا دیگه بس عرض کردم اینجوریه، بله که این طوری است که یک سیاست مداری که میخواد در جنگ روانی موفق بشه میره یک گزاره ای رو پیدا میکنه که تأثیر در تضعیف روی دشمن داره، اما این گزاره رو به خودش مستند نمی کند، این گزاره رو میاره به چی؟ به یه منبعی مستند میکند که صحیح هم هست، اون منبع همچه حرفی زده، اما این حرف رو که اون منبع زدهش ممکنه خلاف واقع هم باشه. اما از این خلاف واقعایی که بعضی از گزاره ها یه مزه از خبرگزاری ها یا منابع خبری میگن باید استفاده کنیم. حرف صد اینه که عرض کردم قابل جمعه، یکی از روش هاش، یعنی یکی از شیوه هاش همین که ما که میخواییم یک گزاره خلاف واقعی رو که تأثیر در تضعیف روحی دشمن داره بخواییم استفاده کنیم، لازم این گزاره رو به خودمون منتسب کنیم، این رو به خود دشمن منتسبش کنیم، یعنی نه اینکه به دروغ منتسب کنیم، نه به دروغ منتسب نمی کنیم، میریم از گزاره هایی که دستگاه های دشمن میدهند یک گزاره ای که به درد ما میخوره ولی خلاف واقعه از این گزاره استفاده میکنیم. ولی خلاف واقع باشه. اما گذاری دشمنه، بس مزنده به خود اوست. این تعظیم روی دشمن رو به دنبال ده. این عرصبت که مطلب اول، که خلاصه مطلب اول این بود که باید سعی کنیم در این مقابله روانی، این جنگ روانی رسانه‌ای، ما رسانه‌مون قابل اعتماد باشه و اعتماد دیگران رو جلب کنه. ولی این به معنای آن نیست که نتوانیم از گزاره‌های خلاف واقع به شکلی که این اعتماد رو از بین نبره بر علیه دشمن استفاده کنیم. گفتیم یکی از روشش همینه که ما در اعلام این گزاره غیر واقعی این رو به یک منبعی که مال خود دشمنه، یا حتی منبعی که مال دشمن هم نباشه اما منبع بی‌طرفی باشه، به اون منتسبش کنیم. تأثیر خودش میتونه داشته باشه. محور دوم در بعد روش در جنگ روانی با جنگ رسانه‌ای با دشمن، محور دوم این است که ما شفافیت میگیم. این بحثی است که الهی مطرحه، شفافیت. اون شفافیتی که صحیح است و درست است، این باید باز بشه. گاهی محض قاطی میشه. شفافیت گاهی معنای نسخ و صداقته. ناصحانه حرف زدن، ناصحانه سخن گفتن به معنی آن نیست که اون چه هست رو ما این رو علنی کنیم. اما ناصحانه سخن گفتن، چرا درسته این ناصحانه سخن گفتن؟ در روایات ما فراوان آمده که یکی از وظایف مسلم النصح هست، نصح لامام المسلمین و نصح للمؤمنین، نصح للمسلمین. آمده از این نص یعنی اینکه خیرخواهی داشته باشه در سخنی که میگوید، ناصحانه باشه، خیرخواهانه باشه، حتی اگر نقدی میکند، حتی اگر اشکال رو بیان میکند، نقصی رو بیان میکند، ناصحانه و مشفقانه و خیرخواهانه مطرح کردن، این اساس کاره در رسانه. گاهی حتی این ناصحانه عمل کردن نسبت به دشمن هم همینطوری. یعنی یکی از روش هایی که ائمه هدا رهبران الهی صلی الله علیه رسولهم و نبیهم و امامهم همیشه در پیش می گرفتن این بوده که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسلوب پند، اندرز، نصیحت در جنگ ها قبل از اینکه جنگ شروع بشه، قبل از اینکه شروع به قتال کنن، خود روش امیرالمومنین سلام الله تعالی علیه گردان دنبال کنه، روش سید الشهدا صلوات الله علیه، خب این روش رو آدم باید بره هر ساعتی که خودش یه بحثیه. یعنی خود این که اهمیت ها را اهمی حدا سلام الله تعالی علیه نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم چگونه با دشمن از روش نسخ و پند و اندرز و خیرخواهی وارد می شدن، این هست. اما این بنا این نیست که وقت جنگ جنگ نکنیم. نه، وقت جنگ هم جنگ باید بکنیم، سخت هم جنگ میکنیم. اما در کنار جنگ یا پیش از جنگ یا در هر شرایطی استفاده از این روش نصح و روش پند و اندرز و ناصحانه عمل کردن، حالا این ناصحانه عمل کردن چه قولی چه فعلی، این بسیار مؤثره و در کار رسانه‌ای در عرصه مقابله با دشمن هم باید با این روش نصح و پند و اندرز و ناصحانه گفتن رو در پیش بگیریم. خب باشه، مطالبه هم اگه باشه بازم مطالبه باید با زبان نوت باشه، نه با زبان خردگیری و تنقیص. و گفتیم ما روایت داریم، حالا این رو همین در ادامه بحث همین رو میگیم که النصیحة فی الملأ تقریع گاهی با همین نوس هم که شما صحبت کنی، اگه ای بار رو بخوای برملا کنی، ای تو این کارو کردی، یا نصیحتت میگم که این کارو نکنی. گاهی این در ملا هم نباید هم چرفی زد. نصیحت به این معنا که آدم ای به طرف رو بگد نصیحت میگم که این کارو نکن، جایز نیست، در مسجد ما جایز نیست. خلاصه این که میگیم نصح معنی آشکار سازی عیب طرف نیست. اساساً روش اصلی و کلی اسلامی در مسئله معایب و نقائص آشکار ناسازی نقائص و معایبه، چه آشکار کردن معایب خودی، چه آشکار سازی معایب دیگران، البته دیگران از جامعه اسلامی، نه نسبت به دشمن. دشمن رو ما قبلا گفتیم که آشکار سازی معایب دشمن مطلوبه و یکی از روش های جنگ رسانه است. اما نسبت به خودی، آشکار سازی معایب و نقایص ممنوع است در اسلام. کشف سر مؤمن ممنوع است، هر سری که ولو عیبم نباشه، هر سری که از کشفش یک مؤمنی ناراحت بشه. یه مؤمن پول داره، پول زیادی هم داره، نمیخواد کسی بفهمه که این پول زیادی داره. حالا کسی بیاد بگه که میدونی فلان کس چقدر چه داره، کجا تو فلان نمیدونم مثلا بانک چه حسابی دارن، فلان بانک چه، کسی نمیدونه. این بیاد این روش کار میکنه کشفش، این جایز نیست. کشف سر مؤمن جایز نیست. خود کشف سر موضوع من است در شر، ولو اینکه این سر، خود سر به ما هو سر، ولو اینکه این سر سر عیبی نباشد، نقص نباشه، سر درش نمیخواد این راز معلوم بشه. من این چیزی که مستور است و طرف این چیز مستور رو دوست نداره که این مستور مکشوف بشه. عرض کردم که این کشف سر گفتیم ممنوع مخصوص مؤمنینه. نه مؤمنی که اگر ثابت شد که عامل دشمنه که این دیگه مؤمن نیست. این حالا این رو قبلا هم گفتیم، بعدا میشور لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا حتی و قتلوا تقتیلا. وقتی یکی از این آیونی که مدعی حالا خیلی سایر ادعا میکنه، توی صحبتش گفتون میگه منافقین رو میکشه. این ما گرفتار یک کسان هستیم که ادعای بزرگ داره در حالی که نسبت بدیهیات، نسبت به اولیات مسائل اسلامی ناشنا است. اصلا منافق حکمش قتله. سکوت از منافق یا عفو از منافق، این بله اختیار حاکمه. حاکم به اختیار خودش میتواند منافق رو نکشه بنابر مساله. و لذاست که در روایات داریم که رسول اکرم روشش سکوت در برابر منافقین بود، روشش تسامح با منافقین بود، ولی روش حضرت ولیعصر سلام الله تعالی علیه نخیر برخورد و قتل منافقین و عباده منافقین است. و این آیاتی که در قرآن کریم آمده اشاره به همین مسئله است. هل ينظرون الا یأتی ربک و یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمد او کسبت فی ایمانها خیرا، که همین او کسبت فی ایمانها خیرا منظور از کسبت فی ایمانها خیرا ایمان شما واقعی باشه، ایمان نفاقی نباشه. این لا ينفع نفسا نمشه. یاد اون آیه سوره سجده آخره، خیات آخر سوره سجده، و یقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون قل انتظروا انا منتظرون، که گفته شده این لاحن فالذین کفروا ایمانهم، اشاره به منافقین که در دولت مهدوی صلوات الله تعالی علیه، یکی از ویژگی‌های دولت مهدوی این است که دیگه با منافقین با شیوه مسامحه و با شیوه امهال و اینها اصلا برخورد نخواهد شد. این حکم اولی منافقینه، منطقه با اختیارش با حاکم شرعه، اختیارش با ولی امره. ولی امر در دوران حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این بود که با منافقین با تسامح رفتار کنن. هر جا ولی امر صلاح دید که نه، به وظیفه خودش عمل میکنه. و یکی از دلالش همین، هم این هم آیه دیگر که ما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله. بعد و ما لکم فی المنافقین، بعد دارد که در ادامه آیات نهایت سوره نساء، و ما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا، که در ادامه دارد که حکم اینا قتله و تو خب با شرایطی، ولی خب حاکم میتواند از اینا عفو کند یا نگهداری کند، مسامحه کند هر جا که نه صلاح نبود. خلاصه را برگردیم، این که ما میگیم جائز نیست افشای سر کسی، منظور از افشای سر عدم جواز، افشای سر مؤمنه، نه افشای سر کافر یا افشای سر منافق. منافق کافره ولو این که در ظاهر ادعای ایمان کن. خب حالا میشه که بحثمون وقتمون خلاص، افشای سر مکتوم مؤمن جایز نیست، افشای عیبش به طریق اولا. این که کسی بده که مخوام شفافیت، یعنی بیاییم هرچی هست بگیم برنگز یه عیبی، حتی گناهی مرتکب شده طرف، میگه جایز است که گناه طرف رو آدم بیاد اعلان کنه. البته در دو سه جا، در چند جا حرمت، این حرمت از طرف برداشته میشه، این حرمت یعنی این که طرف حریمش حفظ بشه، حریم مؤمن باید حفظ بشه، این حریم مؤمنه که مسائل شخصی مؤمن، اسرار مؤمن نباید برملا بشه. حالا چه این سر عیب و نقصی باشه، چه سر عیب و نقصی هم نباشه، سر مؤمن نباید کشف بشه. اما در چند جا این حریم برداشته شده که این بحث آینده ماست انشاءالله بحث خواهیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.